رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 9. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
و به لحاظ راست به ردش زداد تختنی بلبتر همانی من جنازادی من رو با بتر به فتنه نیمداز افتنان به فتنه انداختن یعنی امتحانی که با سختی و پیچیدگی هم داخته شد با این امتحان، امتحان خیلی راست و روشنی دور آزمایی و برداری که باید روی صحنه برداری و برداری با مرد رو باید تر بداره خیلی روشن که آزم می کنه، پیچیدگی نداره امتحانی که گاهی ها می کنه برداری رو بلند کنه یا نمی کنه اما گاهی وقتا امتحان با پیچیدگی هم داره متوجه اینکه در حد کجای سوال رو باید بهش دقت کنی مثل تست هوش در واقع یعنی یک نوع ظرافت دقت میخواد قبلی میشه تعبیر کرد به امتحان امتحان همراه با دشواری و پیچیدگی و الهام ولذا بهتر رو برای ضلالت و خروج از حق هم معنا کردم چون گفتیم پیچیدگی و الهام هست لذا قرآن در مورد کافران فرمود علا فتنه فتنه گرفتار فتنه یعنی همون ابهام و پیچیدگی که اینجا وجود داره البته فتنه به معنی هم به کار رفته به معنی شکنجه به کار رفته به معنی دستیزه به کار رفته ولی در اینجا حالا تفتنی ما رو نیاز ما یعنی دچار آزمونی که دلالت آمیز باشه به دلیل ابهام و پیچیدگی که من از پسش برنیام نفرم ولا تفته میبین بطر بطر یعنی طغیان طغیان ناشی از نعمت حضوران طغیان یعنی از حد خود به در رفتن روزخانه هم که میگن طغیان کرده تقل ما یعنی از اون بهتر خودش از اون مسیر طبیعی خودش بیشتر گسترده شده آبش بالاتر رفته به جایی برده که رفته که نباینده از اون تعلیم کنم به طغیان در مورد انسان هم انسان طاقی انسان که حد و حدود خودش رو در می‌نورده چه عاملی باعث میشه این حد و حدود رو در نورده؟ گاهی احساس قدرت گاهی احساس دانستن بسیار اصولا تمام مواردی که در اختیار انسان میتونه قرار بگیره اگر انسان نتونه اونها رو درست کنترل کنه منجر به این خواهد شد که سر به طغیان بزنه اگر از تسلیت انسان فراتر بشه به طغیان کشیده میشه ببینید آبی که در رودخانه نیل جاریه اگر در یکی از رودخانه‌های محلی شهرهای کوچیک جاری بشه تمام شهر رو آب میبره پس مفهوم طغیان یک اندازه و مقدار معین نداره بستگی به ظرفیت اون محل هم داره دیگه نه اگر اون آبدهی که در رودخانه کارون یا رودخانه نیل یا در رودخانه آمازون وجود داره در این رودخانه کوچیک محلی بستی اتفاقی واقع بشه تمام منظره رو با طغیان خودش ویران میکنه اما ظرفیت بهتر رودخانه کارون یا رودخانه نیل یا رودخانه آمازون چنان است که این مقدار آبدهی رو میتونه در خودش جاری بده امکانها رو هم مثل بسترهای مختلف رودخانه فرض کنید میزان نعمتی که در اختیار کسی قرار میگیره مال و ثروتی که در اختیار کسی قرار میگیره قدرتی که در اختیار او قرار میگیره دانشی که به او داده میشه اگر ظرفیت وجودی او بیشتر شد طغیان میکنه بنابراین آدمی که درخواست دانش بیشتر داره درخواست قدرت بیشتر داره درخواست نعمت بیشتر داره اول باید دارد بسترسازی کنه سعی کنه وجود خودش رو توسعه بده دانستن در شرایطی به نفع منه که کسی وجودی که داشته باشن ولی به درخواست دانش بیشتر درخواست به جایی قرآن هم به پیامبر خاتم فرموده است که قول رب به ذهن میاری ما قول به ذهن اضافه کن قطره دانش که بخشیدی به پیش متصل گردان به دریاهای پیش اما همین ظرفیت وجودی من برای این دانش آماده نبود میشود حکایت اون کسی که وصل رو علیه نه به الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ میکن به
چون تمام این فقره دارای مواردی است که من اجازه می‌خوام یک جا در پایان این خبره همین اونها رو توضیح در موردشون عرض کنم. در وضعیت نفخ به جای بطر نظر آمده و اغنمی و حاصل به علیه یکی فلا تفته میده نظر خلاصه به نظر این بطر مناسبتره با این مقامه، ولی اگه نظر هم باشه دو احتمال درش هست. احتمال بیشتر این که مراد از نظر انتظار باشه، یعنی چشم انتظار هم نداره به من قناع بده مراد چشم انتظار نعمت و لطفی که من میکنی نداره. مثلا این احتمال داره که چون چشم انتظار من خواهد و رضیت انتظار نمیشه برای قناع. اما احتمال دیگری که اگر نظر بوده در نسخه لا تفتنی به نظر، یعنی توجه به مال دنیا رو از من منصرف کنم، من غنی باشم داشته باشم اما نگران و ناظر مال دنیا نباشم، چشمم رو به مال دنیا نبیزم. و با این مسئله خیلی مهمی است که انسان نعمتهای دنیایی و امکانات دنیایی چشمی رو پر نکن، توجهش رو به خودش محدود نکن. قرآن به رسول خاتم اینطور خطاب می‌فرماید در سوره مبارکه طه: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه ورزق ربک خیر وابقا. لا تمدن عینیک، چشمت رو نبوز، خیره نشو به چی؟ الی ما متعنا به اون نعمت‌های که امکاناتی که در خدایی‌هایی که به مردم دادیم از را آجن، هر رای از نعمت‌هایی که به مردم دادیم نه هست از حیات دنیا، یا شکلیزه های حیات دنیا امکان هایی کنیم، نعمت‌های زیباد، دلنشینه، خواستنیه، نه هست از حیات دنیا، نه شکلیزه های حیات دنیا. اما این را اصلاب امتحان به نفسه نخوندیم، امتحان سخت و دشوار رو پیش میاره و از غراب به چه خیلون مرد. بنابراین این انسان چشم سیری داشته باشه و چشمش به دنیا بوده نباشه این قبیله است. خب آدم یه غمی میشه سرکارش با نعمت بیاد میشه دیگه، نعمت رو باشه بیاد میشه. حالی این آدم در عین دارا بودن و همین بودن چشمش سیر باشه این قبیله است. اما اگر نه گاهی دستش کنه اما همچنان چشمش خیره به مال دیگرانه و دنبال اضافه تر میگرده این در واقع گردیده است و اعزنی ولا تفتریانی بالکبر. باز اینجا یک نعمت دیگری خواسته میشه و خطر ناشی از اون نعمت و رضیت متوجه به اون نعمت هم بهش تذکر داده میشه و خدا میخواد امام که به اون مبتلا نشود. و عزن به من عزت عزیز بودن، یعنی شکست ناپذیر بودن، برتر بودن، شیعی یا کسی که دیگران به روش تصویر ندارن به دلیل رفتی که داره، به دلیل استراغتی که داره، به دلیل موقعیت که داره تحت تصویر دیگران نیست. دیگران این رو شکست یادتون داره قرار پیدا کنه. زمینی که بلند خواب بشه میشینه میگن زمین عزیز، زمینی که سفت پیش کنه میگه میگن زمین عزیز. این استقامت، این صفت ناپذیر بودن، این راهی از یک قدرت است، از یک استعدادی است. این البته مطلوبه. خب یه نکته مهمه که مؤمن باید توجه داشته باشه که عزت اصالتاً از آن خداونده ولی لاه عزت جمعی ها همه یه عزت ها مال خدا. اصلا اگر انسان به صاحب عبودیت قائل نشه، اگر انسان به بندگی خدا گره نخوره، عزت حقیقی برای پیش نمیاد. چون هر قدرتی تو این دنیا قدرت بالاتری داره، هر موقعیتی موقعیت برتری در مقابلش هست. تنها قدرتی که دیگه برتر از اون در عالمی قدرت خداونده و اگر کسی در مدار بندگی خداوند قرار بگیره این به عزت میرسه که هیچ چیز دیگه نمیتونه بر اون غالب بشه. این عزت باعث که انسان موجود منی رو تبدیل بشه، وابسته به دیگران نشه، تحت نفوذ دیگران نشه، استقلال شخصیتی پیدا کنه. اما این یواش یواش میتونه انسان رو به خودبزرگبینی مبتلا کنه. افراط در فضیلت عزت، عزت فضیلت، همین فضیلت افراط کشیده بشه، مبتلا میشه انسان به آفت کبر. هفته میشن میخواهم احساس که حمارت کنه، خودباختگی رو در خودش ببینه، اون خودباختگی و حمارتی رو دیگه شکر رو خودبزرگبینی هم یک رضیلت، اما در این میان عزت رضیلتی که از نفت این دو رضیلت حاصل میشه. این مقابله که در ما به اساس مبنای رصدگرایی یونانی میشه در مقابل این اتفاق مطرح شد. شعر این است که انسان گمان کنه از دیگری برتر. اینو میگم شعر گمان کنه از دیگری برتر. تصور این است که این گمان رو اظهار کنه با سخن خودش یا با رفتار خودش اظهار کنه. ممکنه یه آدمی در وجودش شعر باشه ولی تصور رو نبرده، بروز نده، اینو خیلی خیلی خودتوان تر از دیگران میدونه ولی زمینه بیشتر باید این رو بروز بده. این چه؟ اما وقتی یه رفتار میکنه، نوع تون صداش فرق میکنه، نوع نشستنش فرق میکنه، نوع مخاطبت با دیگران فرق میکنه، حرف زدنش متفاوت میشه، لباس پوشیدنش متفاوت میشه، راه رفتنش متفاوت میشه، اینها میشود تکبر، اظهاری که نشان دادنی که عزت به من بده و این را به شعر مبتلا نکن. در واقع اگر عزت داشته باشه انسان به شناخت درستی از نفس خودش میرسه، اما اگر مبتلا به تکبر بشه به شناخت غلطی از نفس خودش میرسه، از واقعیت خودش و منزلت خودش میرسه. واعظنی ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. و عبدت میدن من رو به عبادت خودت بادار، من رو بنده خودت کن، به مقام عبودیت خودت برسن. ولا توسته به عبادتی به خود. این عبدت میدن یعنی من رو به مقام عبودیت یا عبادت برسن. البته بین عبودیت و عبادت رابطه بسیار نزدیکی است، عبودی دروی یک بسن، ولی گفتم که عبادت این است که ما کاری کنیم که مورد نظر خداوند تبارک و تعالی باشه. این که عبادت ولی را هر کاری را با قصد رضای الهی انجام بدیم میشه عبادت. یه سری عبادات آداب و سنن و مناسکی است که در هر دینی مشخص شده، مثل نماز خوندن و مثل دعا خوندن و سجده رفتن و امثال اینها، اینو عبادت. اما در این معنای وسیع‌تر هر کاری که با قصد رضای خداوند صورت بگیره میشه عبادت. اگر خواندن من، نوشتن من، خوردن من، خوابیدن من در رضای خدا لحاظ بشه همین هم میشه عبادت. پس عبادت باید از انجام کاری که مرضی خداونده، مورد پسند خداوند. عبودیت گفتن یعنی که هر کاری خدا درباره ما میکنه راضی باشه. عبادت یعنی ما کاری کنیم که خدا راضی باشه. عبودیت یعنی هر چی خدا با ما میکنه راضی باشیم، تسلیم باشیم، نرم باشیم در برابر اراده الهی. ولی عبودیت گفتن معنای تذلل میده، نرم بودن، رام بودن. و خب حتی بر غیر رابطه انسان و خداوند هم این معنا در زبان عربی به کار رفته، به جاده ای که ناهموار و پستی بلندی داره و سنجاق داره. خب یک راه دشوار و سنجاق هست، نمیشه خیلی اعتماد کرد، خیلی هم استفاده کرد. برای اینکه این راه صاف بشه، پستی بلندی هاش گرفته بشه، سنجاق هاش گرفته بشه، میاد این رو میکوبن، حالا با ابزارهای مختلف، با ماشین راهسازی اینو میکوبن تا وقتی که راهوار بشه، نرم بشه. وقتش میگن طریق محبت، جاده ای که نرم به اون دستگاهی هم که این طریق رو میکنه افراده میگن
که
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.